یابریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره
آی بله
ماشینی فانت زید اسباب داره
آی بله
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره
آی بله
فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
کوچه یاس نوشته مجید حیدری بازیگران احمد گنجی نگین خواجه نصیر شیوا رفیعیان کامیار محبی مسعود زنوزی سلمان خطی سعید سلطانی کارگردان رضا عمرانی افکتور محمد رضا قبادی فر صدابردار فرزاد شریفی تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد قسمت پایانی
دوستان عزیز شنونده در نمایش کوچه یاس شنیدید که مینا دانشجوی پزشکی با بهروز که دانشجوی ادبیات است نامزد هستند و قصد دارند به زودی ازدواج کنند بهروز بدون اطلاع مینا و خانوادهش در فعالیت‌های انقلابی شرکت می‌کند و مینا وقتی متوجه می‌شود به شدت آزرده می‌شود. یکی از دوستان بهروز صادق در تظاهرات خیابانی زخمی می‌شود و بهروز به اصرار دوستانش از مینا می‌خواهد که به او کمک کند. مینا که پدرش سرهنگ شهربانی است دلش نمیخواهد در این کارها شرکت داشته باشد ولی به ناچار قبول میکند و به جوان زخمی کمک میکند. در این میان دوستان بهروز به او خبر میدهند که پرونده‌ای به اسم کوچه یاس که حاوی اسامی حامیان مالی انقلاب و اطلاعات مهمی نسبت به انقلابیون است به دست پلیس افتاده و آنها حدس میزنند که این مدارک باید نزد سرهنگ مظفر رادمنش پدر مینا باشد. به همین دلیل از بهروز میخواهند که به کمک مینا نامزدش پرونده را برایشان بیاورد. مینا ابتدا قبول نمی کند اما با اصرار بهروز حاضر می شود پرونده را از گاف صندوق اتاق پدرش بردارد. با هم قسمت پایانی نمایش را می شنویم.
ببین اکبری شما بله. فردا با والدینت میای مدرسه. خب همین چه گفتم. زود بودو برو سر کلاس. بودو. بهروز جان سلام خوش اومدی چیزی شده؟
نه نه
مینا طوری شده؟
نه به خدا نگران نباشید ببخشید مجبور شدم بیا مدرسه
برای مظفر اتفاقی افتاده ها؟ من یه ساعت پیش باش صحبت کردم
هیچ اتفاق بدی نیفتاده فقط من یه ساعتیه نمیتونم مینا رو پیدا کنم
مگه به شما نگفته؟ بس ما هم دعواتون شده
نه بابا چه دعوایی من و مینا با هم مشکلی نداریم
پس چطور به شما نگفته که داره میره شیراز
بله مینا رفته شیراز
بله
چرا به من چیزی نگفته
صبح از خواب بیدار شد گفت میخواد بره شیراز پیش خالش
مگه درس و دانشگاه نداشته
گفت یه چند روزی تعطیله تهرانم که خیلی شلوغ بلوغه بکردم تلفنی با هاتون صحبت کردیم.
بله دیشب با هم صحبت کردیم، یه چیزایی گفت که دلش میخواد بره سفر اما شیراز رو نگفت.
من که از کارای مینا سردر نمیارم. میدونید آقا بهروز یه جوری شده انگار از عالم و آدم میترسه. بهش میگم نمیخواد بری دانشگاه ولی گوش نمیکنه که.
من باید برم. ساعت چند هفته ترمینال؟
مظفر گفت رسوندتش ترمینال حدودا یک ساعت.
من با شما تماس میگیرم. باید برم. با اجازتون.
یه لحظه وایسا بهروز جان.
بله.
مطمئنی مشکلی پیش نیومده؟
بهتون قول میدم ما با هم مشکلی نداریم.
پس چرا انقدر نگرانی؟
خیالتون راحت بشه. من باید برم. خدافظ.
مراقب باش.
شیراف شیراف. آقا شیراف جان نمونی سوار شو.
آقا
یا بالا یا بالا سوار شو. سوار تو زمین.
این اتوبوس شیراز کی حرکت میکنه؟
6-7 مسافر دیگه میگیرم آتیش میکنیم تخت گاز سمت شیراز. شیراز با اتوبوس دلوکس مامانی جانمونی. بیا 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 شیراز.
من یه ساعت اینجا منتظرم آقا.
آبجی اتوبوس به این گندگی رو که نمیتونیم واسه 3-4 تا مسافر بندازیم تو جاده. چند تا مسافر دیگه میگیرم رفتی. بیا بالا خانم. بیا بالا آقا. آقا شیراز شیراز. بیا بالا خانم. شما شیراز میدید؟ شیراز نه بالا. برو
برو برو
اتوبوس آخری مدل ها.
مینا
آقا شما شیرازی؟
نه آقا من هیچ جا نمیرم.
شیراز سواشی خانم شما بفرمون بالا.
این خانم هم جایی نمیرن.
این خانم یه ساعت اینجا یالنگه پا باشتاده بیریت هم داره.
پشیمون شده نمیخواد بره شیراز.
یعنی چی؟ اصلا شما چی کارشون هستی؟
به تو چه بابا؟
بابا چی؟ دست تو رو من مانان کردی؟ واسه من چه خوشی
نمیدی؟ ما خواهش میکنم شما دخالت نکنی.
مزاحمتون شده آبزی سه سوتالشو میگیرم. آی نفس کن.
بابا رو باشین نفسانی همسرم هستن.
ساکه خانمو بده جایی نمیرن.
بیروز من
خواهم برم شیراز. بابا تا با هم حرف نزنیم هیچ جا نمیری.
ببین دوره این گلدربازی ها گذشته. خجالت نمیکشی دست دوستم بلند
کنی؟ بابا برو به کار و زندگیت برس. بابا
باشه.
آبجی ماشین در بس متعلق به خودتونه.
ببین اگه یه کلمه دیگه صحبت کنی بدجوری کلامون میره تو اما.
باد کنه تنوره. بچه سوسون اومدی تو ترمینال واسه من لغز میخونی. دیگه چی؟
نه مثل این که تو حرف حسابالیت نمیشه بگیر.
باید چه داری به روز تو بکنم یه نکنی.
شیراز بوری شیراز. شیراز بعد دعوا. بوری بلا حالا بیا. شیراز
درمونگا صورت زخمی شده.
چیزی نیست. ساکت بده من.
خیلی خب معلوم به مامان بابام چی بگم؟ بگم برای چی نرفتم شیراز؟ برو.
میدونم یه دروغی میگی. به سمورایی که به من گفتی.
من به تو دروغی نگفتم.
پس این سفر یهویی از کجا اومده؟ ما که تا نصف شب داشتیم با هم تلفنی حرف میزدیم.
چی کار کنم؟ مامان بابام نگرانم. میدارستن تو این درگیری ها یه بلایی سرم میاد. گفتن از تهران دور باشم بهتر.
باشه تو گفتی منم باور کردم. الان همه شهرها شلوغه. شیراز از تهرانم بدتره. سوار شو.
بهروز من نمیتونم.
بشین تو ماشین حرف بزنی. دو سال با هم نام زدیم. تنها دلخوشی من تو زندگی هستی. بعد یه ها بالم
من کار اشتباهی نکردم.
ببین پس این سفر ناگهانی چی بود بدون خبر؟
خسته شده بودم میخواستم از اینجا دور باشم.
یه بار ازت کمک خواستم. بهت گفتم اون پرونده خیلی مهمه.
چی کار باید میکردم؟ چیزی تو خونه نبود عزیز من.
تو دو سه روز گذشته 3-4 تا بچه ها رو گرفتن. پرونده کوچه یا افتاده دست پلیس یا ساواک.
این امکان نداره.
بهت که گفتم اگه اون پرونده دست مامورای امنیتی بیفته یه ساعت هم معطل نمی کنن.
اون پرونده که میگه جاش عمده یعنی دست هیچ کس بهش نمی رسه.
تو گاوصندوق بود؟ تو پرونده رو پیدا کردی؟
پرونده ای تو گاوصندوق نبود.
پس از کجا میدونی جاش امنه؟
حالا من یه چیزی گفتم.
نه تو الکی حرف نمیزنی. بگو چی شده مینا؟
بهروز من شک دارم باورت بشه. خودم هم خیلی سخت باور کردم.
خب چی شده؟ من دارم از کنجکاوی دیوونه میشم.
پرونده کوچه یاس امروز صبح رسیده دست حاج حمید.
یعنی چی؟ تو بردی پرونده رو دادی به حاج حمید؟
من نه، بابام این کارو کرد.
بابا مظفر؟ من که سر در نمیارم، بابا مظفر واسه چی باید همچی کاری بکنه؟
من تو گاوصندوق چیزی پیدا نکردم، خب ولی این یادداشت از بابام اونجا بود.
یادداشت؟
بابام حد زده بود که من میخوام برم سراغ گاوصندوق و پرونده.
تو اون یادداشت چی نوشته؟
اینجاست، تو باید بخونم.
بخون.
مینا دختر گلم، از سوالایی که میپرسیدی متوجه شدم که
مدتی غیر از درس و دانشگاهت سرگرم کارهای دیگه ای هم هستی. از اینکه به دور و برت خوب نگاه کردی و خواستی فقط تماشاگر نباشی خوشم اومد. توی مأموریت کاری پرونده کوچه یاس به دستم رسید. از بالا خیلی فشار می آوردم برای پیدا کردن سرشاخه‌های انقلاب و انقلابیا. وقتی فهمیدم تشکیلات کوچه یاس زیر نظر حاج آقا مرشدی اداره میشه، برگشتم به دوران جوانی. حاج آقا مرشدی پیش نماز محله پدری من بود. من و پدرم خیلی پشت سرش نماز خونده بودیم. هر بار سخنرانی داشت قبل از همه پای حرفا و صحبتاش میشستیم. مرشدی دل شیر داشت. اون وقت که کسی جرأت نداشت ساز مخالف بزنه، حرف حق میزد و دنبال گوش شنوا میگشت. درسته که من مأمورم و معذور، ولی به قول آقا جونم باید گوش بدی ببینی دلت چی میگه. من بهتر از هر کسی میدونم که دیگه نمیشه جلوی این جماعت معترض و حق طلبو گرفت. دیر و زود شاید داشته باشه، ولی سوخت و سوز نداره. سعی کن همیشه تو زندگی
طرف حق باشی، حتی اگه به ضررت باشه.
باورم نمیشه، من بابات نمیشه.
باورش برای خودم هم سخته، بهت که گفتم با همه مأمورا فرق داره.
من باش چقدر ازش میترسیدم.
البته اینو بهت بگم، با انقلابی شاید مهربون باشه، ولی با داماد بعد عمر.
با این خبر خوب به بچه هم بگم، حالا ما حتی تو محله خودمونم یه حامی خوب داریم.
اگه بابام اینجا بود میگفت به خدا توکل کنیم. به خدا.
یا خدا. مینا، تو اینجا چی کار میکنی؟
اومدم دانشگاه.
تو این دو سالی که با هم نامزد کردیم فقط یه بار اومدی دانشکده ما.
اگه ناراحتی میتونم از همین روی که اومدم برگردم.
نه، خیلی هم از دیدنت خوشحال شدم. فقط من الان نمیتونم.
بله، نمیتونی از دانشگاه بیای بیرون، میدونم.
مشکوک میزنی، تیپ و لباست هم که فرق کرده. امروز درس نداشتی؟
دانشکده ما دو سه روزه که تعطیل شده. همه دانشجو تو خیابونن.
اینا رو میدونم، اینکه تو اینجا چی کار میکنی رو نمیدونم.
خب راستش رو بخوای به ادبیات علاقه من شدم، اونم ادبیات انقلاب. بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست.
هرگه که دل به عشق دهی دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
خب من باید برم.
کجا؟
میخوام برم مسجد دانشگاه.
از کجا خبردار شدی که تو مسجد دانشگاه خبریه؟
خب زنگ زده بودم ولی آقا صدقو بپرسم، گفت حاج آقا مرشدی قرار سخنرانی کنه.
یعنی تو برای
سخن... بابا حسابی از آقای مرشدی و دوروبریش برام تعریف کرده. خیلی دلم میخواست از نزدیک ببینمش.
خب نمیدونم چی بگم، فقط میگم به جمع ما خوش اومدی.
Thank you. همه جا در کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خدا و سلام، من پروین کرمی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه نبض رو تقدیمتون میکنیم. شما دوستان عزیز، اگر در ارتباط با موضوعات پزشکی سوال یا مشکلی داشتید، با مراجعه به نرم افزار ایران صدا بخش آرشیو برنامه‌های رادیو جوان میتونید برنامه‌هایی که موفق به شنیدنشون نشدید دریافت کنید و از اونها استفاده کنید. دوستان عزیز، در این برنامه گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر بیگلری، رئیس انسیتو پاستور ایران، در خصوص واکسن ایرانی که با همکاری کشور کوبا تولید شده و گزارشی رو از جناب آقای یوسفیان همکار گزارشگرمون خواهیم شنید. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر بیگلری، رئیس انسیتو پاستور ایران، در خصوص واکسن ایرانی که در همکاری با کشور کوبا ساخته شده. آقای دکتر، سوالات بیشماری توی ذهن آدم به اصطلاح نقش می بنده. یکی از سوالاتی که شاید خیلی از دوستان بهش فکر کرده باشن و حالا من میتونم اینو از شما بپرسم، اگر فردی این واکسن رو تزریق کنه و خودش به تازگی ویروس وارد بدنش شده باشه جدای از تزریق واکسن، این چه اتفاقی براش میفته؟ آیا خطرناک نیست یا اینکه ناقل اون بیماری باشه؟
بله، باز نکته مهمی هست که به همین خاطر سعی میشه واکسن در کارآزمایی‌های واکسن دقت بشه و افرادی وارد کارآزمایی بشن که اطمینان داشته باشین که اینها قبلا بیماری رو نگرفتن و یا اخیراً مبتلا به بیماری نیستن. و همین خاطر تستایی انجام میشه که نشون دهنده این باشه که آیا بدن قبلا با این ویروس برخورد کرده و یا در حال حاضر ابتلایی وجود داره یا نه. نهایت دقت انجام میشه، ولی با این وجود نتایجی که از مطالعات مختلف در سطح دنیا گرفته شده این هست که حتی افرادی که بیماری رو داشتن یا قبلا با اون تماس داشتن واکسن رو گرفتن، اتفاق جدی مهمی نیفتاده. البته خب واقعا این باید در جمعیت‌های بزرگتر وقتی که واکسیناسیون عمومی رو انجام میدیم اونجا نتیجه رو دید و بررسی کرد، چون در کارآزمایی‌ها سعی میشه که واکسن به کسانی تزریق بشه که مبتلا نیستن و یا قبلا سابقه ای از ابتلا رو نداشتن.
بله، پس شما میفرمایید که اگر فردی بیماری رو بهش مبتلا شده باشه ولی بهبود پیدا کرده باشه، بله، اگر این واکسن رو بزنه مشکلی براش به وجود نمیاد؟
اون چیزی که در مطالعات قبلی نشون داده شده، البته سعی همه مطالعات بر این بوده که داوطلبین از افرادی انتخاب بشن که به هیچ وجه سابقه ابتلا رو نداشتن، تاکید میکنم، و در حال تزریق واکسن هم مبتلا نباشند. ولی با این حال مواردی که اتفاق افتاده به صورت کاملا تصادفی با همه دقتی که اعمال شده، افرادی وجود داشتن که مبتلا بودن یا سابقه ابتلا داشتن و واکسن رو گرفتن، اتفاق عمده‌ای ایجاد نشده که بگیم جای نگرانی داره. ولی باز هم در کارآزمایی‌های بالینی که در کشور انجام میشه، در حال انجام یا انجام خواهد شد، کاملا داره این دقت اعمال میشه که مطمئن بشیم فرد مبتلا نیست و سابقه ابتلا هم نداره.
خب از خود فرد پرسیده میشه یا اینکه آزمایشاتی روش انجام میشه؟
مسلما هر دو کار لازم انجام بشه، هم سوابق پزشکی از فرد گرفته میشه و همینطور آزمایش‌هایی انجام میشه که از جمله سطح آنتی‌بادی‌ها رو در خون یا هر آزمایش دیگه‌ای که بتونه نشان دهنده تماس فرد با این ویروس باشه کمک کننده است. در کنار اون آزمایش‌هایی مثل آزمایش ریال تایم پی سی آر برای اینکه بدونیم آیا فرد الان ویروس رو بدنش داره میتونه کمک کننده باشه. پس هر دو راه باید همزمان پیموده بشه، هم تاریخچه و سوابق پزشکی مخصوصا در چند ماه اخیر و همینطور آزمایش هایی که کمک میکنه به رد پای ویروس یا حضور ویروس در بدن فرد پی ببریم.
خانم های باردار چی؟ آیا میتونن این واکسن رو تزریق کنن؟
در اکثر پروتکل هایی که برای واکسن ها نوشته میشه کاملا مشروط هست که تأکید میشه که خانم های باردار، مادران باردار و همینطور خانم هایی که در برنامه دارن که در چند ماه آینده مثلا در دو ماه آتی بارداری داشته باشن، اینها توصیه میشه که واکسن رو تزریق نکنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. آرزوی موفقیت براتون میکنیم آقای دکتر بیگلری و با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، ادامه صحبت‌های من با آقای دکتر بیگلری رئیس انسیتو پاستور ایران رو در برنامه‌های بعد خواهید شنید.
ما اینجا کادر درمان واقعا دیگه خسته شدیم. تا اینجا خدا خواست و تونستیم و هواشون رو داشتیم. از مردم هم میخوام که واقعا اونا هوای ما رو داشته باشن.
به امید واکسن نباید خدای ناکرده مراقبت ها کاهش پیدا کنه. همیشه این مراقبت ها باید ما ادامه بدیم حتی اگر واکسن برسه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
از طریق سایت رادیو جوان، صفحه مربوط به برنامه نبض، سوال و یا نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
ما هر بار که برخورد میکنیم، مراجعه میکنیم به عزیزانی که برای سربلندی و سرافرازی کشورمون تلاش کردن، نوآفرین هستن و علم جدیدی رو ارائه میدن به کشور عزیز اسلامیمون و خدمات جدیدی رو ارائه میدن که تا قبل از اون مجبور بودیم از خارج از کشور وارد بکنیم، هزینه بیشتری بکنیم، ارز کشور خارج بشه و هر اندازه که ایجاد امیدواری بکنیم باعث افتخار ماست و شاد میشیم و این خبرهای شاد آفرین رو تقدیم همه شنوندگان میکنیم. آقای دکتر سید علی رضا پرهیز متخصص جراح دهان، فک و صورت هستند و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. من در واقع میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم در خصوص کاری که انجام دادی توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، عرض کنم یکی از مباحثی که توی علم جراحی این روزا مطرح میشه استفاده از تکنولوژی دیجیتال، پرینترهای سه‌بعدی و ترکیب این دو تا با هم دیگه است. یکی از کارهایی که ما تو چند سال اخیر شروع کردیم به انجام دادن و به هر حال سابقه قدیمی تو ایران هم داره، اما هر روز تکنولوژی اون در حال پیشرفت هست، استفاده از پروتزهای اختصاصی برای بیمارانمون هست. ما بیمارانی داریم که به هر دلیلی قسمتی از ناحیه فک، دهان یا صورت خودشون رو از دست میدن، به عنوان مثال در اثر تومورهای فک، در اثر آسیب‌هایی که به ناحیه سر و صورتشون وارد میشه، عمدتاً به قسمت بافت سخت منظور من هست. ما با استفاده از تکنولوژی های نوینی که الان وجود داره این دیفکت ها و این ضایعات رو میتونیم به صورت سه‌بعدی بازسازی بکنیم، با استفاده از پرینتر های خاص اونها رو از جنس متریال مختلف، مواد مختلف میتونیم بسازیم، حتی از جنس بایو متریال ها، یعنی موادی که قابلیت تطابق با بدن رو دارن، میتونیم این پروتز ها رو اختصاصا برای اون فرد طراحی بکنیم و در داخل بدن اون فرد در ناحیه سر و صورتشون کار بذاریم. توی چند سال اخیر خوشبختانه نتایج خیلی خوبی رو از این کار گرفتیم. بیمارانی رو داشتیم که متأسفانه در اثر تومور فکی قسمت زیادی از فکشون رو، حتی فک پایینشون رو به طور کامل از دست دادن. در یکی از بیماران فک پایینشون رو بازسازی کردیم. بیمار دیگه ای رو داشتیم که از کشور عراق مراجعه کرده بودن و در اثر آسیبی که اون در جنگ فکر میکنم به ناحیه سر صورتشون وارد شده بود، قسمتی از استخوان گونه و حتی چشم خودشون رو از دست داده بودن. برای ایشون هم اون ناحیه رو بازسازی کردیم. بیماران متعددی دیگه ای داشتیم که مجبور شدیم قسمت‌های دیگه ای از فکشون رو با استفاده از این تکنولوژی بازسازی بکنیم. خوشبختانه باید این نکته رو عرض بکنم که اون اتفاق خوبی که تو کشورمون افتاده توی چند سال اینه که این تکنولوژی به طور کاملا 100% دیگه برای خودمون شده.
از ساخت دستگاه تا جنسی که استفاده میشه و متخصصینی که حضور دارن همه؟
بله دقیقا. ببینید نکته در این هستش که این نوع جراحی ها لزوماً جراحی خیلی خاصی نیستن و این که بگم خیلی جدیده و ما داریم برای اولین بار این کار انجام میدیم، نه. این نوع جراحی شاید سابقه 15 ساله و 20 ساله تو ایران داره. اما الان اتفاقی که افتاده اینه که حتی اون پرینتری که میخواد این پروتز رو بسازه، اون پرینتر هم ساخت ایران هست. طراحیش کاملا توی ایران انجام میشه، توسط مهندسین خودمون انجام میشه و قاعدتا جراحیش هم که سالیان سال هست توی ایران در حال انجام شدن هست. اون اتفاق خوب و اون نوآوری توی این کار همین هستش که ما تونستیم این کار رو، این پروسه و این چرخه رو به طور کامل و 100% در داخل کشور خودمون داشته باشیم
و انجام برسونید. واقعا باعث افتخار جناب دکتر علیرضا پرهیز، جناب دکتر سید علیرضا پرهیز، متخصص جراحی دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشون صحبت کردیم. باعث افتخار هست و انشالله که ما در دفعات بعدی که خدمت شما و همکاران عزیزتون میرسیم باز هم از این نوآفرینه ها رو شاهد باشیم.
از توجهتون به برنامه نبض بسیار سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما. شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل روتر شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چیم.
ملیک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شلو، گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
بعضی از باورهایی که خودم دارم یا در موردش فکر میکنم یا میشنوم و مطرح میکنم در ابتدای کافه رادیو شاید یه تلنگر بزرگی برای خود من باشه، چون عمل کردن به خیلی از جمله‌ها و واژه‌های پر انرژی یه مقداری سخته، اما خب تمرین کنم و تمرین کنیم و یاد بگیریم. خیلی اوقات به خودمون قول دادیم که هیچ وقت قصه گذشته رو نخوریم، قصه اتفاقهای افتاده رو، بدترین روزی رو که